بیولی هیلز لملی میوزیک هال و لاگونا هیلز مال سینما، تنها به مدت 4 روز از پنجشنبه 28 آوریل تا یکشنبه 1 می. برای تهیه بلیط لطفاً به وبسایت www.darichecinema.com و یا به گیشه سینما مراجعه کنید. تلفن تماس 424 260 7004 424 260 7004. اکران فیلم قلب اتمی در لس آنجلس و اورنج کانتی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، دوستانی که در امریکا به دلیل اینکه تلفن لانگ دیستنس رایگان دارن میتونن توانستن شماره 701-801-0801 رو بگیرن و به رادیو در تمام 24 ساعت با صدای یک دست و یک نواخ هر جا که تلفنشون کار میکنه، در خانه، در محل کار، در اتومبیل، از اون استفاده کنن. به دلیل حجم تلفن ها برخی از پلن ها نتونستن اون رو بکشن و بنابراین ممکنه شماره دیگری به شما بدن. لطفاً تا ما گفتگو کنیم ببینیم میتونیم با یک شماره همه رو به هر حال به نوعی در ارتباط بگذاریم. اگر تلفن شما شماره دیگری رو به شما توصیه میکنه، لطفاً فعلا از اون استفاده کنید. ولی به هر حال همچنان اگر 1-701-801-0801 رو بگیرید یا بلافاصله به رادیو بعد از یه پیام کوتاه وصل میشه و یا اینکه به شما شماره تلفن دیگری رو میدن، لطفاً از اون استفاده کنید تا ببینیم چه میشه. ولی دلیل اول و اصلیشون این بوده که حجم تلفن‌ها به اندازه زیاد هست که سیستم اونا نتونسته همه اونها رو به گونه‌ای که میگن با یک شماره تلفن در حقیقت جوابگو باشه. از این بابت خوشحالیم، ولی از مشکلی که برای برخی از دوستان به وجود میاره متاسفیم. همکاریتون رو سپاسگزار. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم آقای دکتر، من با شما صحبت میکنم.
منم همینطور.
هر روز به شما زنگ میزنم ولی متاسفانه نتونستم. شاید فکر میکنم یک سال باشه و اینکه خیلی خوشحالم که الان تونستم با شما صحبت کنم.
لطف دارید، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی در مورد همسرم دارم و یکی در مورد دختر 4 سالم. در مورد همسرم اینه که ما 10 سال با هم، 12 سال با هم اختلاف سن داریم. آقای ایشون همیشه نه در مورد چیزی با من مشورت میکنه، در مورد کاراش، در مورد هیچی، خیلی خودش کاراش انجام میده، دنبال کارهایی که باید بره، بس میاد حالا با من میگه که این کار انجام دادم یا ندادم. بعد یه موقعهایی هم که به مشکل میخوره من بهش میگم که دیدی شما مشورت نکردی، ولی من خیلی مستقیم به شما گفتم که این کارو نکن ولی انجام ندادی. ولی باز خیلی براش اهمیتی نداره و کماکان کارهای خودش رو انجام میده.
خب بذارید صبر کنید ببینید عزیز، صبر کنید. ببینید ما در طول تاریخ و همکنون در تقریبا همه سازمان ها یه چیزی به اسم تقسیم کار و مسئولیت و اختیارات داریم. به همین جهت است که شما وقتی نگاه میکنید به تاریخ یه مرتبه متوجه میشید که در همین مورد مورد توجه شما آقایون کار خارج از خانه رو میکردن، خانم ها کار داخل بیشتر جوامی، و بنابراین آقایون نه کاری به بچه داری داشتن نه حتی به قضا داشتن. بسیاری از آقایون وقتی مدن خونه از خانهشون مرسن نهار چی داریم یا شام چی داریم، یعنی حتی تو اونم دخالت نمی کرد. و درست برعکس خانم ها هیچ کاری نداشتن به همسرشون، کاری که کرده چی است سازمان و اینگونه یا آنگونه یا هرچی بوده رو اداره کرده. و همکنون این وجود داره عزیز، مخصوصا وقتی فاصله سنی ذره زیاده و یه مرد توی شغل و کاری هست، ای بسا بسیاری از اوقات اصلا هیچ دلیلی نداره مراجعه. فرض کنید شما پزشکید، بیاد به همسرتون راجع به بیماری ها چی بگید؟ یا شما فرض بفرمایید معلم فیزیک یا ریاضی هستید، چه کار دارید با همسرتون؟ ممکنه درباره روابط انسانی سخنی داشته باشه، ولی درباره نوع کارتون نه. تو بیزینس هم همینه. بنابراین اولا نمیخوام بگم کار ایشون درسته یا انتظار شما غلطه، مورد به مورد فرق میکنه. یعنی بعدم اینکه شما یک بگید با من مشورت کنه، آخه آدم مشورت با کسی میکنه که آگاهی رو و توانایی رو و تجربه رو در اون حد داشته باشه. مواردی ممکنه حتما باید با شما مشورت کنن، ولی معلوم نیست تو کار بیزنس که من آیا این رو بخرم یا بفروشم، این کار بکنم یا نکنم، نظر شما باشه. و وقتی هم که با مشکل میشن معناش روبرو میشن، معناش نیست که نظر شما درسته. بنابراین شما که بقیه رو نمیدونید، اگر شما تصمیم گیرنده بودید بس اشتباهتون بیشتر بود. مورد به مورد میتونه، شما میتونید بگید چرا برای این کار به خصوص با توجه به اون موضوع با من صحبتی نکردی یا مشورتی نکردی. ولی درباره بسیاری از موارد وقتی تقسیم کار به صورت کار داخل و خارج در آمده، معمولا این تفکیک رو انجام میدن. و اصولا تقسیم کار یه راهیست برای بالا بردن سطح کارآمدی و کارایی هستیست. اینه که من نمیدونم حرف شما تا چه اندازه درسته یا نیست و بعدم در چه موردی به من بگید. مثلا ای دلتون میخواد و اگر بحثی نیست که ازش بگذاریم، مثلا چه کاریشون کرده که اگر با شما مشورت میکرد به دلیل دانایی شما به گونه دیگه عمل میکرد و بعد با این مشکل روبرو نمیشون؟
دقیقا شما درست میفرمایید، نه کارایی که ایشون انجام میداد بعد من فکر کردم اصلا به ما مشورت نمیکرد. مثلا یه موردی آپارتمانی رو میخرید شریکی که من هیچ وقت راضی نبودم این کار رو بکنه، یعنی میدونست اگه به من بگه من میگم نه نخر، ولی میرفت خودش میکرد و با من مشورت نمیکرد. توی همون مورد به مشکل میخورد. مثلا به 4 نفر قبل از اینم فروخته بودن اینا،
همچی مورد. خب اون ببینید عزیز، اون صبر کنید، اون برخی از اوقات ناشی از بدبینی شما میاد که شاید واقع بینی، و از خوشبینی اینا از ایشون میاد که شاید خوشخیالی و سادگیه. ممکن حق با شما باشه، ولی شما که اطلاعات کامل و دقیق نشید. شما مثلا حرفتون این است که این نوع معاملات ممکنه توش دروغ باشه و تقلب باشه، خب نکن. و بنابراین میتونستید بهش هشدار بدید، بعد ممکنونشون فکر کنه این شامل و حال اون هشدار شما میشه یا نه. ولی آخه شما که تخصصی تو بازار سری موضوعش، فقط شما شنیدید یه مقدار فرض کنین آدم های کلاهبردار هستن که چنین کارهایی رو میکنن، همسرتون اون آدم رو در کار خرید یا فروش اینگونه ندیده، برای که بهمیش هست که ای بسا هزاران خرید و فروشی هم میشه که توش تقلب نیست. بعدم وقتی با مشکل برخورد کرد که ما نمیتونیم بگیم ای به من گفته بودی من به تو میگفتم یا من با این کارا مخالفم. خب همه آدمایی هم که ازدواج میکنن شما به همه بگید ازدواج نکنید، بعد ای بسا 30-40-50% طلاق میگیرن، بگید دیدی من به شما گفتم. آخه این دلیل نمیشه عزیز، یعنی اینا طرف رو ناراحت کنید. شما میتونید بگید عزیز سر این موضوع به منم بگو، ولی من نمیدونم شما بر اساس کدام توانایی و علمی و تجربه‌ای به ایشون پیشنهاد میکردن این کار نکنن. فرض کنید همین مورد رو منم به شما میگفتن، شما فقط از سر بدبینی یا نگرانی میتونستید بگید این کار نکن، دلیلی براش نداشتید.
درسته. بعد
آیدتر
یه موضوع دیگه که هست، یه موقع سر موضوعی حتی کوچیکی ما با هم صحبت میکنیم اصلا نمیتونیم به یه نتیجه برسیم. بعد صلاح میبینم که میگم اصلا من نه کاری به کارش داشته باشم، اونم به کار من اصلا کاری نداره، یعنی در کنار هم خیلی خوب و راضی زندگی میکنم، اما نه اون به کارهای من کاری داره نه من به کارهای اون. یه موقعی که به خاطر همین که چون با صحبت میکنم جمله اول و جمله دوم اگر حرفی نباشه که نظر خودش باشه سریع عصبانی میشه.
آخه ببینید عزیز، معلوم نیست فقط نظر خودش نباشه. ببینید باز اینجا یه پیچ کوچکی است. اگه شما من بگید یه همسری دارم که هر کس که با نظرش و عقیدش مخالف باشه ناراحت میشه، واکنش نشون میده، عصبانی میشه، خب شما با یه آدم گیر و گرفتار روبرو هستید که به خاطر اون صلاحتون درگیرش نشید. اما بسیاری از اوقات توصیه های آدما، من خودم تو کار فرض کنید رادیو یا تو کنفرانس ها، برخی از اوقات دوستان یه توصیه هایی میکنن که من فکر کنم اینقدر نمیدونن، حتی اینقدر نمیفهمن که اصلا باید فقط نگاهشون کرد حرفم نزد. آخه معلوم نیست که شما قراره درباره موضوعایی که نمیدونید نظر بدید. بعدم ببینید بسیاری از آدما مثل اونه که من برگردم میگم آقا مطالعات روی سرطان رو از طریق ماجرای سلولی ول کنید، آقا یکی من میگه تو چی میدونی؟ بعد مثلا 10 سال بعد معلوم بشه این مطالعات به نتیجه نرسید، بیا دیدی من گفتم؟ آخه من که با آگاهی نگفتم عزیز. یعنی اینا من اگر بگم یه آدم آگاهی هستم از نظر علمی و از همه شما به دلایلی بیشتر میدونم یا متفاوت از شما میدونم به طوری که منم حرفی دارم، خب بله، ولی شما مشورت آدم ها رو برای چه چیزی میخواید؟ یعنی میخوام به شما بگم اینه من. دوم این که خیلی از اوقات علت دعوا اینه که من بی خودی تو کار یک کسی نظری میدم و دخالتی میکنم که هیچی نمیدونم، و خیلی از اوقات همونطور گفتم از سر مثلا نگرانی یا ناراحتیه. به همین جهت است که من باید بدونم تو کدام حوزه میخوام اظهار نظر کنم. فرض بفرمایید من و شما بریم توی مهمونی، یه موضوعی مطرح بشه که من کمی بدونم حرف بزنم، ولی من بسیاری از موضوعها مطرح میشه هیچی نمیدونم و از اول تا آخر جز سکوت هیچی، حتی سوالم نمیکنم، برای که میدونم سوالم هم احمقانه است، برای که اینقدر نشون دهنده نادانی منه که فقط آبروی من تو اون زمینه میره و حرف مفت میزنم. به همین جهت که حتی ما تو طرح سوالم مسئله داریم. بنابراین شما نیایید در یه جامعه ای که ای بسا ازدواج ما سنتیه، روابط سنتیه، فاصله سنی اینقدر زیاده، تقسیم کار به این صورت وجود داره، حالا یه رفعه بگیم برابری ما چی شد یا مشورت با من چی شد. حرفتون درسته درسته درسته، من دیگه بیش از این که نمیتونم بگم، اما با مجموعه و شرایط باید بخونه عزیز. حالا بعدم بیاد شما توی رشته های برید که اصلا محرمانه بودن اساس کاره. شما دکترید، شما وکیلید، شما حق نداری راجع به مریضی و مراجعتون به هیچ کس حرف بزنید. خب ما چی؟ اونا چی کار کنن؟ یعنی ببینید موضوعی که مطرح هست اینه که این دخالت باید دلیل داشته باشه، این مشورت دلیل داشته. شما الان بخواید یه مشکل مالی رو حل کنید، پلو مادر بزرگتون که نمیرید، شما پلو همسایتون که نمیرید، مگر اون مادر بزرگ و همسایه مسائل مالی رو بشناسه؟ خب چه دلیل داره که آدم ها میگن به صرف اینکه ما زن و شوهریم میخوایم درباره مشورت کنیم به نتیجه برسیم؟ شما میتونید به من بگید منو با خبر کن، آگاه کن، به من جنبه‌های مثبت و منفیشو بگو، منم در جریان باشم. میتونید بگید بیا منم میخوام ببینم نظر کسی که مختلف و مخالفه اگر موضوع مهمه چیه که منم راحت و آسوده بشم. ولی یک، به صرف این که من زن تو هم یا شوهر تو هم، پس منم میخوام نظر بدم، و دو، اگر خراب شد دیدی من به تو گفتم. اینا این دومی خیلی حرف آزاردهنده ای و واقعا آزاردهنده است. شما میتونید این حرف رو راجع به مطالعات علمی بزنید، شما میتونید راجع به هر ازدواجی بزنید، شما میتونید درباره هر سرمایه گذاری بزنید. به دوستتون میگید نه بی خودی پول تو نگذار، خونه نخر الان، یا الان نرو تو استاک مارکت، بعد بره خراب بشه، بعد میگید من شما با آگاهی نگفته بودید، شما با علم نگفته بودید. من بسیار از پدر و مادرها دیدم که مخالف ازدواج بچه‌هاشون بوده، بعدم ازدواج بچه‌ها با مشکل روبرو شده، ولی اینا به خاطر نبود که مخالفتشون درست بود، پدر و مادر به این سه تا دلیل با این ازدواج مخالف بودن، دلیل برهم خوردن زندگی زناشویی و طلاق از یه چیز دیگه بوده. پس الان نمیتونن بگن که ما که میگفتیم، ما که دون گفته بودیم. روزی پدر و مادر میتونن میگن که شما به این دلیل به این خاطر موجب جنگ و جدایی و طلاقتون میشه و دقیقاً همون بشه، اون موقع میتونن بگن ما میدونستیم.
و الان من به هر زندگی میتونم بگم طلاقه، به هر اتومبیل میگم دیر یا زود تصادف میکنه، ولی من چه میدونم چرا عزیز. بنابراین مسائل دنیای امروز درست اصل ازدواج بر آزادی و برابری و رعایت این مهمه، ولی باید بدونیم که برخی از اوقات ترکیب خانواده چنین نیست عزیز. یعنی بسیار از اوقات نوع شوق، نوع آگاهی، و بعدم نظر من یه نظر عمومیه که گفتم غالب اوقاتم از جای خوبی نمیاد، از خوشبینی میاد یا بدبینی. خب اون مبنای قضاوت نمیتونه قرار بگیره. خب حالا مزید معذرتون یه خواهش کنم، بذارید من پیام ها رو بشنیم، برمیگردیم با کمال میل، من در خدمتم، روی خط باشید. چنگ و رجمند با موقش.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف بکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
کار مناسب و درآمد بالا
نظرم،
کردیت و اعتبار خوب
نظرم،
قدرت پرداخت ارسات بالای ماهیانه
نظرم،
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
نظرم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقه هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالتهای مختلف آمریکا می باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
یک بازگشت، یک شب و یک اسطوره، شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قنپا عارف.
ای من ایش موندگار
عارف، شنبه 11 جون، دولبی تیتر، یک نام و یک صد صدا، مایکل. برای اطلاعات بیشتر و با شما تلفن های 818-393-9393 تماس بگیرید.
رگ های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا، همه علایم بیماری های رگ های شهریانی شماست. در مطب های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته ترین دستگاه های سونوگرافی می توانیم رگ های واریس و بیماری های پای شما را پیدا کرده و با روش های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 vein و یا با تلفن 800-634-8346 تماس بگیرید. www.cohencenters.com. دکتر شهریار کهن.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان،
سوالم این بود که ایشون بچه چهارم خانواده و توی سن 5 سالگی پدرش فوت کرده و تمام میتونم بگم کارهای خانوادهشون، حالا پسرهایی که مجردن و مادرش با ایشونه، یعنی این انجام میده، هر هزینه هست، هر کاری هست، ولی من هیچ وقتم چون خودشم اصلا به من همچین اجازه ای ندادی که بخوام دخالت کنم، بگم مثلا تو هفته 7 روز چرا 3-4 روزش مثلا میری پیش مادن تو و خواهر که پیش من نمیری، من اصلا نمیگم، میگم خب اب نداره بذار بره. من مثلا نمیدونم اینو میتونم دیگه تا خیلی سال دیگه، الان که 5 سال تحمل کردم، اما میتونم 10 سال دیگه، چون فکرم خیلی اذیت میکنم آقای دیگه، میگم چرا این باید یکی دیگه که بعد این از 4 سال قبل این
به صداتون یه ذره خوب نیست، نمیدونم تلفنتون چی. ببینید عزیز، ببینید آخه اشکال کار در چیز دیگریست. شما در یه جامعه زندگی میکنید که با 2 موضوع، با 2 مسئله، با 2 مشکل، حتی من خودم جرات میگم با 2 بدبختی روبروست. یکی وابستگیست که آدم ها در ارتباطاتشون با هم وابستن، ماجرا استقلال و محبت و دوستی و عشق نیست، و دوم مهرطلبی است که باید به همه ثابت کنن خوبن و دلشون بخواد که مردم دوستشون داشته باشن. و بنابراین وقتی توی خانواده 5 تا 6 تا بچه هست، غالبا 1-2 تا میشه قربانی بقیه و در نتیجه اون به پدر و مادر با بر اساس باورها و اعتقادات و احساساتی حالی و ارتباطی پیدا میکنه، یعنی تو تهش متاسفانه خشم و تنفر ها ولی ظاهرشونه، و پدر و مادر هم یا بقیه خواهر برادران از اون خواهر برادر استفاده تو سوء استفاده بیشتری میکنن. و متاسفانه تو جامعه ای که اساسش بر بودن روابط خاص به عنوان وابستگی و نه استقلال و آزادی و محبت و همبستگی است و در این حال مهرطلبی همیشه از اینا هست. از شما در ایران با بسیاری از خانواده ها روبرو میشید که یکی از بچه‌ها یا 2 تا از بچه‌ها مسئولیت همه خانواده و فامیل رو به عهده دارن و بقیه تازه از دیگران خشمگین و طلبکار و ناراضی هست. بر اساس آنچه که شما میگید همسرتون مونست و خب این غلطه دیگه. همسرتون اولا یک اشکال کار در این است که اونها که بهش احتیاج و نیازی به اون صورت ندارن. یه زمانی هست که شما مادرتون خواهرتون مریض، خب بهش میرسید، اما قرار نیست در زندگی عادی چه میشه. بعد ایشون در حالی که همسر دارن و بچه دارن که قرار نیست صبح تو گروه پرو خواهر و مادرشون باشه، و بعدم چون در 5 سالگی پدر از دست دارن، خب معلومه ایشون یه زمینه ذهنی پیدا کردن که اصلا شوهر مادرشونه و یا پدر بقیه اعضای خانواده، در حالی که اینجوری که شاید شما درست فهمیدن مثلا فرزند پنجم هست. و خب این کودک گم شده یا لاست چایلدی که معمولا بچه ما قبل آخر هست، خیلی از وقت خودش رو در حضور و وجود دیگران میبینه. بنابراین شما با یه مردی روبرو هستید عزیز که اصولا یه نوع وابستگی ها و حتی چسبندگی هایی داره که غلط است و بده، ولی شما روزی که با ایشون آشنا شدید، روزی که تصمیم به ازدواج گرفتید، باید این همه دانایی و آگاهی میدانستید و میشناختید که با کی دارید ازدواج میکنید، و شما مطمئنم یه همچین آگاهی هایی نداشتید، یه همچین خبری از این که آدم ها تو روابطشون همسرشون به دلایل براشون نفر اول نیست، بچه هاشون دوم نیستن، فامیل سوم و چهارم قرار میگیرن، ولی برای بسیاری چنین نیست. استدلالای عجیب و غریب هم در اون مملکت هست که زن ریخته ولی مادر یکیه، پدر یه دونه است اما شوهر فراوون. این پرت و پلاهای بی‌معنی که اصلا توهین حتی به پدر و مادر، یعنی اینا مسئله است. و ضمناً هم بسیاری از پدر و مادرها و خواهر برادرها از عزیزانشون سوء استفاده میکنن عزیز، یعنی اونا رو هم میدونیم. به هر حال اینجا گیری، این که شما من میگید این اوضاع رو تا کی میتونم باش راحت باشم قبول کنم تحمل کنم، نمیدونم،
بعدم مهم اینه که اگر گفتگو کنی تو به هر حال انتظاری داشته باشی چه خواهد شد اونم نمیدونم. حالا به من بگید شما و ایشون هر دو چند سالتون عزیز؟
من 35 سالمه،
ایشون 47 سال. خب شما 23 ساله ازدواج کردی، چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج کردی؟
آی دکتر من تو شرکت ایشون کار میکردم و اون موقع دانشجو بودم، من دکترای معدن دارم ولی ایشون دیپلمه و یه 3 سال میشناختمشون. بعد با هم دوست شدیم، 3 سال با هم دوست شدیم، بعد با هم من خیلی دوست داشتم،
خب ممکنه من بگید، شما ممکنه من بگید دو تا چیز خوب ایشون اون زمان چی بود که شما انقدر دوست داشتی؟
خیلی خوشتیپ بود، شوکلات پولدار.
خب همون دیگه، شما به دو تا ظاهرش مطمئن بودم جواب دادم میده، خوشتیپ پولدار بور پدر بقیه چیزا. خب حالا بکشید دیگه من چه؟ آخه شما دلائلتون برای ازدواج غلط بوده، حتما آدم ها باید خوش تیپ و پول دار باشن ولی باید چیزای دیگه هم داشته باشه، برای به چه درد میخوره؟ میدونید بعدن میشن همین چیزی که الان شدن. آخه شما متوجه بقیه موضوع و جنبه ها نبودید. بعدم تازه ایشون هم که نمیخواست با شما ازدواج کنه، بعدم شما هم که ایشون رو به خاطر پولش و به خاطر به قول معروف شکل ظاهرش بود، هیچ کلمش هم اشکال نداره، هیچ عیبی اون نداره، ولی اون کافی نیست. اونا شرطهای مهم هستن، حتی نمیخوام میگن لازمن، ولی کافی نبودن دیگه. حالا به هر حال گیر افتاده دیگه. شما بعدم اون تفاوت سنی رو شما ندیده گرفتید، تفاوت تحصیلات رو ندیده گرفتید، چرا هم نمیدونم. بالاخره فعلا همینو دارید دیگه، باشه جوری سر کنید، ازشون هم فرزند دارید و ببینید چرا. حالا اگر فرض کنید من بهشون بگم چرا اینقدر شما به مادر یا به خواهر سر میزنی تو خونه خودتون و کنار همسر و بچه تون نمیرید، پاسخ ایشون چیه به من؟
تو به من میگن چه؟ میگی که من مادرم 23 سالش بوده که شوهرشو از دست داده، با کلی سختی و مشکلات ما رو بزرگ کرده، با خیلی مشکلات. من الان نمیتونم اینو تنها بذارم، همه اینو تنها گذاشتن رفتن، اینم خیلی پیر و به من احتیاج داره، من باید به سر بزنم مرد. تو من نمیدونم چقدر زنده، من نمیتونم تنها
بذارم. نه آخه ببینید، ماجرای تنها گذاشتن ایشون مطرح نیست، ماجرای این که تو بری پردوشون مثلا ایشون یه خدمتکار خوب بخره، حالا که پول داره در اختیار مادر بذاره که از مادر مراقبت کنه. بله ایشون آخه وظایف و مسئولیت های دیگه داره، خودشه، فرزندشه، همسرشه. آدم همیشه میتونه پول خودش رو هر جور دلش خواد خرج کنه، ولی پول دیگران رو که نمیتونه خرج کنه. آدم همیشه میتونه وقت خودش رو صرف هر کسی بکنه، ولی وقت دیگران رو که نمیتونه. آخه ایشون یه تعهد دیگه هم یه جای دیگه داره. برای مادرشون رنج کشیدن، قبول. حالا چون رنج کشیدن که دیگران نیست برای به خاطر رنج ایشون بقیه رنج بکشن. میدونید آخه اینا یه مقدار حرفایی است که در سطح و رویه برای تبلیغات پسر خوب بودن و دختر خوب بودن در جامعه ایرانی جا میفته. من مخالفتی با سرزدن ایشون ندارم، ولی با چه هزینه بعد از اون ایشون راههای دیگه ای هم داره. بعدم بقیه خواهر برادرها رفتن، ایشون چرا بقیه خواهر برادرها رو راضی نمی کنه که نقش درست خودشون رو اونام کم ایفا کنن؟ چرا باید این رو همسرش که هیچ ارتباطی با مادر نداره تحمل کنه؟ و بعدم ایشون چگونه میخواد زیان حاصل از این توجه بی خود یه جا و بی اعتنایی نسبت به یه موضوعی که اصل برایشونه باید باشه؟ برای ماجرا اینه که من اگر مادرم یا پدرم رنج کشیدن که من قرار نیست به خاطر اونا برم هیچ رنج بکشم. برای معلوم نیست که مادرم با این رفت آمد یک راحت باشه، مگر اینکه اونم برای خودش یه دنیایی رو به این صورت به وجود آورده. به هر حال عزیز، ماجرای پیچیده ایه، ولی متاسفانه اون پایه‌ای که آدم‌ها بر مبنای اون این تصمیم رو میگیرن یا نمیگیرند موضوع یه اصلی و اساسی. برای تو این زمینه کمک بگیرید. امیدوارم این سبب فاصله زیاد بین شما و ایشون نشه و برای یه جوری این مسائل حل بشه، که چون به نظر میرسه آدم خوبی هم باید باشه، حداقل با همسرش و فرزندش هم چنین باشه.
حالا یه سوال دیگه راجع به دختر 4 سالم دارم. این 2 ماهه که من یه پسر دیگه به دنیا آوردم، و بعد همه اون چیزای من همیشه هر شب چیزای شما رو گوش میدم، تمام کتاباتون، حتی کادو میخوام بخرم، من کتابا و ویدیو شما رو کادو میخرم میدم تولد جشن میدم. بعد همین کارا برای بچه دوم من تقریبا همه رو انجام دادم، توجه نکردم از بیمارستان همه رو. بعد آیی خیلی از اصابی شده، یعنی اصابی شده باش هست
نفر. صدا تو نظر خراب شد. فرزندتون چند سالشه عزیز؟
آیا تو یه ماه دیگه 4 سالش تموم میشه.
خب مسئولتون از عصبی شده یعنی چی؟
2 ماهه که یه پسر به دنیا آوردم. من دقیقا پسرم الان 2 ماهه. قبلا خیلی خوب بود، آیا تو آرام و به حرف گوش میداد، ولی الان هر چی بسیدی یا مال خودشو میکنه، خودشو میزنه به در و دیوار، اصلا به حرف من گوش نمیده. یعنی یه چیزی رو یک بارم که بسیدم عزیزم این کار انجام نده، یعنی اصلا انگار من رو نمیدینه. اما پدر حتی نگاش میکنه، یعنی فقط کافیه نگاش کنه، تا حالا دعواش هم نکرده، بجای که خیلی از بابا حساب میبره، ولی از من اصلا
خیبی نداره. ببینید اولا از باباش حساب مره نشانه محبت که نیست، نشانه وحشته، اون بکنه. دومی که آخه شما همه چیز ازش گرفتید، اون به یک اعتبار فقط مادر رو داشته، مادرش هم حالا خودش به دست خودش که مادره آورده بچه از شکم خودش در آورده، حالا تمام وقتشو تو بغل اون است و شیر از اون میخوره و در آغوشون. خب معلومه پسر بچه اذیت میشه. چرا من اینقدر اصرار دارم نگذارید فاصله سنی بچه ها بشه 3 سال 35 ماه؟ علتش هم روشن عزیز، همین ماجرای حسادته. یعنی بچه بین 3 تا 6 سالگی بزرگترین مسئلهش اینه که وقتی مادرش بچه میاره، یعنی منو نخواسته، یعنی من مثلا آدمش بره زن دیگه بگیره یا شوهر دیگه بکنه، پس اینو نخواسته رفت اون، یا این کفشو در بیاره اون کفشو پاش کنه. بچه تو دنیای ذهنی خودش شما رو مسئول مقصر همه چیز میدونه. شمایید که رفتید نوزاد و بیبی آوردید، شمایید که تمام مدت اون رو تو بغل میگیرید، شمایید که به اون شیر میدید ولی به اون نمیدید، شمایید که دائما دارید درباره او با این و اون حرف میزنید یا دیگران راجبش حرف میزنن. به همین جهته که برای یه مدتی شما رو مقصر کنید. بچه ها بین 2 تا 4 ماه طول میکشه تا بتونه، اگر پدر و مادر رفتار درستی داشته باشن، وجود اون نوزاد و تازه به آمده رو قبول کنن. ولی شما این جدال خواهید داشت از این، و خیلی عادی و طبیعیه. فقط اشکال کار اینه که از زیر 3 سال بود این شدت به حسادت و رقابت نبود، ولی الان هست. به همجاست که شما پسر بزرگتون رو سخت درگیر دوستاش کنید، یعنی تمام مدت وقتشو با اونا پر کنید. بی خودی هم این که گوش به حرف شما نمیده مهم نیست، بلکه میگه تو هم گوش به حرف من ندادی، تو هم رفتی یه بچه دیگه آوردی، تو هم یکی دیگر رو بغل کردی. برای این معلوم از دست شما خشمگین و عصبانی. بچه که فکر نمی‌کنه فرزند پدرشه، فکر کنه فرزند مادرشه، ولی من تو شکر مادرم بودم، از مادرم متولد شد. برای همه چیز مسئول شمایید عزیز. نه خودتون اذیت نکنید. اینا اگر شما فقط بهش محبت کنید، بی خودی هم بکنه نکنه، باید نباید بهش نگید عزیز. مگر چیزایی که ضروری و لازم. بلا کاری اون وقت کارش نشته باشید و بعدم کوشش کنید که با دوستاش باشه. هر چی میتونید وقتش رو با بچهای همسن و سالش بگذرونید که او و شما اینقدر اذیت نشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، زندگی سخته دیگه. حالا بچه دومم که آوردید، امیدوارم همسرتون کمک کنه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خوشحال شدم من
آقای تو،
خیلی بی‌نهایت خوشحال
شدم. خواهش می‌کنم.
ممنون. بارم
باهاتون
صحبت کردم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ رجوان 2 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. من این شنبه، یک شنبه، شنبه 30 آوریل و یک شنبه اول ماه می به ونکوور میرم و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی، یک شنبه اول ماه می 2 تا 5 10 شخصیت ناسالم در مقابل یک شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال. ما 10 جور آدمی داریم که اختلال شخصیتی داره، 4-5 نون بسیار مهمه باید شناخت و در زندگی هم در خودمون اگر از درست کنیم هم در دیگران رو تشخیص بدیم که گرفتار نشیم. و 6 تا 9 روز یک شنبه اول ماه می راز و رمز موفقیت است با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. محل برگزاری هالیدی اینه، ونکوور کاناداست. ورودی برای هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس. فقط کافیست کمی زودتر تشریف بیارید. ضمناً من عازم
از 21 تا 30 ماه می دالاس، هیوستون، اتلانتا، ورجینیا، تورنتو و اتاوا هستم. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. خواستم که در فیسبوک من بگذارم، بنابراین امیدوارم بتونید اون رو پیدا کنید. اگر ساعت رو میخواید، روز رو میخواید، موضوع رو میخواید، بقیه برنامه ها رو بعدا از هفته بعد به اون طرف اعلام خواهیم کرد. ضمن سفری 7 شب و 7 روزه داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از یک شنبه 31 جولای آغاز شده تا یک شنبه 7 آگست. قیمت ها از اول ماه می باز دوباره افزایش خواهد یافت، بنابراین اگر مایلی ظرف چند روز آینده به ما بپیوندید. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. ضمناً دوستان میتونن در امریکا اگر انلیمیتد لانگ دیستنس دارن، لانگ دیستنس رایگان نامحدود، و یا اگر از کانادا تلفن میفرمایید انلیمیتد لانگ دیستنس امریکا رو داشته باشن نه کانادا رو، میتونید با گرفتن تلفن 1-701-801-701-701-801-801 رادیو همراه رو تمام 24 ساعت از طریق رادیو تلفنتون بشنوید. تو منزل روی اسپیکر میتونه باشه، بلنگو تو محل کارتون، اتومبیلتون، ای بلوتوت وصل بشه از طریق رادیوتون، صدا شفاف، یک دست یک نواخ. فقط به دلیل حجم تلفن ها که این سازمانی که با ما قراردادی داشتن نتونستن همه اونا رو تدارک ببینن، ممکنه برخی از پلن ها، برخی از کریرها نتونن اون تلفن رو به شما بدن به دلیل شلوغ بودن، و تلفن دیگه ای رو پیشنهاد میکنن. لطفاً از اون دومی اگر چنین پیام میگرفتید استفاده بفرمایید. یعنی به هر حال 701-801-0801 شما رو میتونه به رادیو همراه در سراسر امریکا و کانادا اگر unlimited long distance دارید وصل کنه بدون هیچ هزینه ای، اینترنت نمیخواد. و لطفاً به دوستانتون هم اینو توصیه کنید که داشته باشن. 701-801-0801 لطفاً بعد از چند پیام با ما باش.
کابارل تهران The House of Legends تقدیم میکند 29 سیوم آفریل با سیاوش صحنه. و آرمین یادآور سلطان جاز ایران ویگن.
چه حالی میده این خوشی وقتی که مستیم، بیا
امشب شاد با سیاوش صحنه.
یکی زیر این قرمده کبود با من مثل تو مهربون نبود، دختری دونی با وفای
29 آپریل با آرمین.
خیلی واسم شیرینی، همیشه دل شیری، اومدی شب نشیری.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760 همش 6. ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین‌هاست. گلچین
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو 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 رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام عزیز.
ببخشید وقت به من میخواستم راجع به انتخاب رشته با تون صحبت کنم.
بفرمایید.
من 15 سالمه، بعد تیزوشان درس میخونم، بعد این تا این چند ماه دیگه باید رشته هم مشخص کنم. بعد یه مشکلی که دارم اینه که نمیتونم علاقم مشخص کنم، ببینم به چه رشته علاقه دارم، شغلم هم نمیتونم بگم مثلا در آینده میخوام چه کار بشم و این مشکل رو دارم. خواستم شما کمکم کنید.
آخه ببین عزیزم، شما تو سن و سالی که هستید معمولا این وضعیت هست، یعنی هیچ کسی نه تنها تو 15 سالگی، برخی از اوقات حتی تا 18 یا 22 سالگی هم مطمئن نیست. بنابراین این که شک داری موضوع مهمی نیست. معمولا دو تا کار رو میکنن. یکی این هست که یه تستایی هست شایدم بتونید در ایران پیدا کنید که به شما میگه استعداد شما، قابلیت های شما، توانایی های شما تو رشته فنی بیشتره یا پزشکی بیشتره یا مثلا علوم اجتماعی انسانی بیشتره یا هنری. ولی اگر اونا نیست، خودتونم در اثر گفتگو یه سری حرفایی میتونید بزنید. و دومی که برید تو این محیطا. حالا بذارید من ازتون سوال کنم، شما وارد جزئیات نشید، بین مهندسی و پزشکی و علوم اجتماعی انسانی و کارهای هنری و اینا واقعا فکر کنید خودتون گرایش و تمایلتون بیشتر به کدام عزیز؟
آقای دکتر راستیتشو بخوام، من خودم خانواده هم میگن که من توانایی مثلا توی رشته های پزشکی اینا تواناییشو دارم، یعنی میگم مثلا با توجه به چیزایی که توی بچگی و الان از من میبینن که مثلا بچه بودم مثلا با این حیوان ها اینا رو مثلا بوشندم جرایی اینا انجام میدادم، یعنی که مثلا از خون و اینجور چیزا نمیترسم و اینا، گفتن توانایی توی پزشکی و اینجور چیزا بیشتره. ولی خودم مثلا دوست داشتم که مثلا برم حقوق و اینجور چیزا بخونم، ولی مثلا خب این که تو ایران آدم نمیتونه مثلا راحت هر رشته رو انتخاب کنه، چون حتی اگه علاقه هم باید داشته باشی باید به بازار کارش و آیندهش هم نگاه بکنی. مثلا من تا امروز تصمیم بود که مثلا برم انسانی بخونم، که مثلا برم وکیل بشم یا مثلا برم حقوقدان و اینا بشم، ولی بعد که مثلا رفتم تحقیق کردم دیدم مثلا آینده آنچنان خوبی نداره براش. یعنی مثلا معمولا پزشکی خب مسلما خیلی آیندهش بهتره، واسه همین منم علاقمو پیدا نکردم که ببینم تو چه رشته‌ای.
نه ببین عزیز، نه مسئله با هم مخلوط نکن. تو بر اساس حرفایی که من میزنی عزیز، علاقت معلومه چیه؟ یه رشته علوم اجتماعی انسانی میخوای. ولی بعدا متوجه میشی که درآمد یا محیط کار این رشته علوم اجتماعی به خوبی اون یکی که پزشکی نیست. بنابراین ماجرا رو با هم مخلوط نکن. اینجاست که آدم باید مثل هر چیز دیگه تصمیم میگیره. روزی که تو میخوای بری یه کفشی بخری به تو میگن مثلا 500 هزار تومان، تو باید فکر کنی 500 هزار تومانی تو میخوای یا کفش رو میخوای. خب خیلی از اوقات هم اینقدر نزدیک همن که آدم دو دل میشه چیکار بکنه. الان هم مسئله با هم مخلوط نکن. خانواده هم حرفی که میزنن رو میتونم بفهمم، ولی شاید بهتر باشه نقشی نداشت باشم. ببین عزیز، موضوع چند تا چیزه. چون تو اشاره کردی، تو بیاد یه رشته بخون به اسم حقوق در ایران، با توجه به آنچه که حقوقی است که یه مایه مذهبی داره و به یک اعتبار منطبق است و متبع است از فقه شیعه، تو وارد یه بحث حقوقی محدود حتی مذهبی و مکتبی میشی. دو، تو میخوای بری در دادگاه، در دادگاهی که اصولا ماجرای وکالت و وصایت و حضانت و اینا به دلیل زن و مردی و یا قاضی بودن و نبودن که حال خودش داستانی هست زیر سال. سه، وارد یه محیطی میشه که در حالت آرومش هم یه مقداری خشنه و یه مقدار رعایت آداب و ادب و اخلاق رو نمی کنه. خب حالا تو بیا بری توی دادگستری که اساسش بر دعوا و مرافع است. خب بنابراین تو یه زندگی پیدا میکنی که اگر یه ذره حالت ماجراجویی داری، اگر یه دختری هستی که الان پیداست توان ابراز خودت رو به خوبی داری، خب رشته حقوق در شرایط عادی خوبه، ولی باید بدونی وارد چه محیطی میشه. یعنی وارد محیطی میشه که ای بسا وقتی وکیل مدافع کسی هستی که همه جای دنیا تو از یه مسئولیتی برخورداری، حالا تازه تو رو زندانی کن چرا وکیل اینی؟ خب شما بعدم توی سیستم حقوقی و قضایی هستی که آیا واقعا اساسش عدالت یا نظم یا زوره. خب اینا مباحث جدی است که مطرحه. این اینوره. بعد میری سراغ پزشکی. تو وارد یه رشته ای میشی که حتی به نظر خیلی رشته با ارزشی است. حتی میدونی یه حدیثی است که علم الابدان قبل علم الادیان، یعنی تنها علمی رو که مقدم بر علم دین میدانستن علم بدن بوده یا پزشکی بوده. یعنی حتی ما یه چنین حدیث و روایتی هم داریم. پس بنابراین یه رشته برجسته. بعد یه رشته است که به هر حال به آدما کمک می‌کنه. اونم در یه جامعه گرفتار بیمار، چه از نظر فیزیکی چه روانی، ایرانه. پس یه خدمتی می‌کنه، درآمدی داره، پرستیژ و جایگاه خوبی داره. به هر حال یه تخصص با ارزشی. بنابراین اگر تو اون رشته رو هم دوست داری، به جنبه فرض کن مالیش یا موقعیت اجتماعیش هم میادی. اشکال کار پزشکی برخی از اوقات برای یه زن اینه که به دلیل اینکه میتونه زیاد درگیرش بکنه، اون رسیدگی رو به خودش و خانواده و اگر ازدواج کنه بچه هاش نداره. یعنی مقدار فشار کار و نوع مسئولیت ها غالباً میتونه او رو محدود کنه، مگر اینکه خودش بتونه خطا رو بکشه و مواظب باشه. و بعدم البته میدونم که تو برای دوره بعدی باید تصمیم بگیری، ولی بسیاری از رشته ها میشه توش جا به جا شد. یعنی میتونه آدم بخونه و بره. من همیشه توصیه‌ام تو امریکا این بوده که تا دو سال اول کالج هم اصلا تصمیم نگیرید، بذارید درس ها رو امتحان کنید. خوشبختانه یه جایی مثل امریکا میشه، ولی مثل ایران به مقدار زیادی نمیشه، در حالی که راه بسته نیست. هنوز شما میتونید فرض کنید ریاضی بخونید، ولی بعداً به صورت تجربی واقعا بخوای بری درس ها رو بخونی، بری امتحان تو بدی، چون اونقدر اهمیتی نداره. ولی الان به من بگو با این حرفایی که با هم زدیم فکر میکنی یا سوالت چیه یا گرایشت به کدام سمت کمتر یا بیشتر شد؟
گرایشم خب راستیتش خودتون گفتیم، من باز مثلا گرایشم به همین حقوق و وکالت و اینا زیاده، چون اینجور محیطا رو مثلا با توجه به روحیم اینه که مثلا میتونم با اونجور شرایط کنار بیام و اینا. تا حد باز دکتری هم میتونم، ولی خب علاقم باز با اینه. ولی خب من همش نگران آینده‌ام، برای اینکه آنچنان مثلا علاقه خیلی شدیدی ندارم، چون مثلا میترسم یهو ممکن تا وسطش برم یهو بعد بگم مثلا من نمیتونم. یعنی مثلا یه علاقه خیلی ساده باشه به مبحث درس که مثلا نه حتی نرفتم یه مثلا
مفهزش رو
بخونم یا
بدونم چه شکلیه. آخه عزیز ببینید، شما در سن 15 سالگی که رشته‌های دیگر رو هم جز در ظاهر نمیدونی، بعد از اونم چرا فکر میکنی که یک نتونی؟ حتما میتونی، توانایی هوشی تو همه این رشته‌ها رو میتونی بخونی. دو، بر فرض که اصلا آدم فهمید تو زندگیش اشتباه کرده، اشتباه هم نکرده، راهی که اومده بعداً نظرش عوض شد، عوض میکنه. ما که خدا نیستیم عزیز، ما که قرار نیست فکر کنیم من نباید اشتباه کنم، بعدم نباید فکر کنی داری وقت تلف میکنی، عمر تلف میکنی. نه، زندگی همین عزیز، یعنی زندگی یه راهی است که من و تو باید بریم. هر روزم من همیشه گفتم، نه اینکه تعارف باشه، هر روزم اشتباه کردم و میکنم، برای که موجود ناقصی هم، اینم میفهمم. خیلی هم به خودت سخت نگیر. بعدم خیلی از اوقات عزیز آدم میتونه یه درسی بخونه که برای جابجایی خیلی مشکلی نداره، نه از نظر مدارکش مسئله است، نه با خونه. مثلا فرض کن تو ریاضی بخونی، برای بخوای بری پزشکی، فقط کافیه مدتی وقت بذاری رو فیزیولوژی و بیولوژی و اینا بخونی، یعنی اینقدر چیز عجیب و غریبی نیست. یا برعکس، اگه رفتی اون رشته رو خونی، بعد بخوای فیزیک و ریاضی بری، میتونی جواب بدی. الان که تکلیف تو روشنه، یعنی تکلیف تو اینه که مهندسی نمیخوای بری، چه بخوای مثلا پزشکی بخونی، چه علوم اجتماعی انسانی بخونی، تو میتونی بیای مثلا تو رشته که نمیدونم حالا نامش تجربیه یا هر چی هست، برای که پایه‌های اون زمینه حتی علوم اجتماعی انسانی یا حقوق هم میتونه مسائل مربوط به وجود انسانی باشه تا مسائل طبیعت. بنابراین خب اینجا یه ذره نزدیکتری. بعدم حرکت کردن از این که تو مثلا بیولوژی خوندی، فیزیولوژی خوندی که بری حقوق، اونقدرها مسئله سخت و سنگینی زنی، چیزی رو از دست ندادی. بعدم معمولا در دوره دبیرستان برای آماده کردن برای رشته حقوق که کاری نمی کن. تو فقط کافیست اون چیزی که مهمترینه رو الان بهش برسی، یا دوتا، یکی زبانته، برای که اگر میخوای وکیل بشی بیش از همه زبان میخوای، یا اونجا زبان فارسی رو میخوای، و دوم اصولا بحثایی که بوی منطق و فلسفه و استدلال عقلی میده. بنابراین هندسه رو میخونی به خاطر نظام عقلی و استدلالیش، یه مقداری مثلا مقدمه من فلسفه رو یا منطق رو میخونی، یعنی درسای اگر بخوای انتخاب کنی از اون قبیل انتخاب میکنی که خاطر راست باشه پایه‌ای هم که برای دانشکده حقوق میخوای داشته باشی با خودت داری. ولی اتفاقا مشترک، یعنی اشتراک بیشتری داره بین دوتا با هم تا مهندسی و اینا. بعدم الان به تو میگن بین چه رشته‌ای تصمیم بگیر عزیز، اون رشته اون اسمش چیه؟
خب یکیش که فیزیکه، یکیش همون تجربی، یکیش هم انسانیه.
خب من به نظرم تو باید بری تجربی، یعنی شاید صلاحیت تجربه. ببین عزیز، یه آدمی که بخواد جامعه شناس باشه، روان شناس باشه، اقتصاددان باشه، حقوقدان باشه، چیزی که بدونه باید راجع به انسان بدونه، نه اونقدر راجع به طبیعت. متوجه استدلال واقعیت هستم، طبیعت. بنابراین خب این رشته نزدیکتره. علت چه میناست که تو اگر بری علوم انسانی بخونی، اومدن تو رشته پزشکی کار مشکل تریه، در حالی که حرکت کردن از رشته تجربی برای که بری دانشکده حقوق اونقدر مسئله نداره. معلوم تو میتونی یه مقداری اونجوری که مربوط به دانشکده حقوق هست که گفتم بیشتر از همه زبان است و یا منطق و استدلال، اونا رو جز درسایی که میتونی انتخاب کنی انتخاب کنی، یا خودت مطالعات خارج داشته باشی. بی خودی خودتو اذیت نکن عزیز، و تصمیم قطعی و نهایی هم نگیر. یعنی من خیلی ترجیح میدم تو تا اونجایی که میتونی صبر کنی. الان به من میگی بین این سه تا، من شاید تجربی رو بیشتر ترجیح بدم برات، برای که ضرری به تو نمیزن اگر بخوای بری حقوق بخونی. ولی اگر بخوای پزشکی بخونی، رفتن به علوم انسانی میتونه محدودیتهایی برات به وجود بیاره.
بعد
ببخشید
آقای دکتر، بعد همه آزمونه که شما گفتید، من مثلا حدود 3-4 تاشو دادم. بعد یکیش هم که مثلا نتیجه خیلی بود، گفتش که استعداد کار عملی بیشتره، خیلی زیاده، یعنی مثلا مثل مهندسی و دکتری. ولی باز من یعنی دوست دارم که علاقه خودم یعنی کامل ثابت اثبات شده باشه. این چه، چون این قانون جدیدم که آموزش پرورش گذاشته گفته که من نمیتونم تغییر رشته بدم، یعنی همون رشتم باید تا کنکور ادامه بدم. واسه همین چون مطمئن نیستم، یعنی دو دلم، نمیخوام مثلا اشتباه بکنم، هر این میترسم، چون مطمئنم اگه بخوام عوضش کنم نمیتونم دیگه کار بکنم، یعنی دست خودم نیست، نمیتونم ادامه بدم.
حالا بذار من به تو چیزی بگم عزیز، من هنوز باز روی فکر متوجه هستم که باید یکی رو نفع کنی. من ترجیح من هنوز تجربیه، بعد بهت میگم چرا. برای که ببین عزیز، تو دو جور میتونی حقوقدان بشی. یکی میتونی حقوقدان بشی که حقوقی است که به عنوان وکیل پایه‌ای که دادگستری در دادگاه‌های ایران حرکت کنی، که کار ساده‌ای نیست با توجه به زن بودنه. و دومی که میتونی حقوقدان بشی که بسا صلاح تو اینه یه لیسانسی بگیری و بعدن بیای خارج درس بخون و بنابراین بعدن برگردی در حالی که میتونی اون حقوق رو هم بدونی بری مثلا استاد یه رشته ای حتی تو دانشگاه حقوق باشه، چون تو اگر بری دانشگاه حقوق مثلا دانشگاه تهران یا دانشگاه معتبر دیگه خواهید دید بسیاری از استادا در ایران حقوق نخوندن. یعنی یکی از اون چیزهای جالبه و غالبشون اون زمانی که من یادم هست دانشکده بودیم که دانشکده اقتصاد علوم سیاسی حقوق اینا همه با هم بودن، من در حدی که میدونم استادای غیر از استادی که مثلا فرض کنین فقه یاد میداد یا مثلا قانون جزای اسلامی درس میداد یا چیزایی از این قبیل، بقیه حقوق نخونده بودن یا زمینه مذهبی اصلا نداشتن، چون بعضی هم ممکنه به دلیل فرض کنین مایه مذهبی یا اجتهادشون اونجا بودن. یعنی میخوام به تو بگم اون در هنوز به روی تو بازه، ولی گفتم چون جا به جایی مسئله است. به علاوه معلوم نیست تا 3 سال دیگه که تو درس‌ها رو تموم کنی همچنان قانون همین باشه، معلوم این نیست که بخوای ایران ادامه تحصیل بدی، همه اینا نامشخصه. ولی به من بگی بین این دوتا من همچنان ترجیحم تجربیه تا علوم انسانی.
بله، یعنی منظورت مثلا از آیندهشه دیگه، یعنی به صورت کلی تجربی بده.
من بر اساس حرفایی که با تو زدم و به دلیل کمی که در این باره میدونم، خیلی حرفا میتونم بزنم عزیز، من فکر کنم خلاصش هم به تو گفتم. ببین عزیز، من یه وکیلی رو وکیل خوب میدونم، یه اقتصاددون اقتصاد خوب میدونم که انسان و بدن انسان رو بشناسه. پس بنابراین فیزیولوژی و بیولوژی و نورولوژی اینا رشته‌هایی هستن که کمک میکنن به یه وکیل، در حالی که درس وکالت هیچ کمکی به زمینه پزشکی و بیولوژی و نورولوژی نمیکنه. به همین جهت که به دلیل اینکه بچه باهوشی هستی تواناییاتم بیش از دختر 15 سال است، من ترجیحم برای تو تجربیه. بعدم خیلی ببین عزیز، بیا فرض رو بر این بگیریم، گرچه این فرض نیست که من باش موافق باشم، بیا فرض رو بر این بگیریم که اوضاع ایران همین گونه که از باقی بمونه. خب خیلی تو در محیط دادگستری ایران جهش و پرشی نداری، نگاه کن خودت و با دوستان وکیل اونجا صحبت کن عزیز، مثلا با کلای خانم میتونی با 4 تاشون 3 تاشون صحبت کنی، بهشون بگی که آیا شما فکر مانید اینجا یه میدانیست که من توش میتونم پر پروازم رو باز کنم یا اینکه یه دیستادن پرها رو بشکنن. یه کمی محیط حقوقی ایران محیط بیشتر سیاسی و خصوصیه تا عمومی و قانونی. ببین چه میکنی؟ برای خوشحال شدم باز صحبت کردم. اگرم بازم در این مورد پرسشی داشتی خواستی بازم بیا با هم صحبت کنیم.
باشه، فقط وقت میشه من مادرم با تون صحبت کنم؟
باید روی خط باشن، روی خط باشن. چنگ و رجمن با ما باشن.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. Magic Toll قیمت ها رو می شکند. Magic Toll مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Toll از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Toll قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Toll 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTellUS.com.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7-7-818-777-777-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7-7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-777-77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-777-777 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
سام انترتینمنت تقدیم می کند.
وطنم این شکوه پا بر جا.
برای نخستین بار در لس آنجلس بزرگ مرد آواز ایران سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشر ایبل تیاتر از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فاس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. چهارشنبه 11 می جاودان صدای ایران زمین سالار عقیلی سرود ای وطنم را با تو هموطن سر خواهد داد.
برای تهیه بلیط به فروشگاه های ایرانی، شرکت کتاب و 08 ایرانیان مراجعه فرمایید. تلفن تماس 424-355-9002 424-355-9002 Sponsored by Emirates Airline.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت‌شاه هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا مادرشون گفتگو اون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایی.
با تشکر از برنامه خوبتون.
درسته
آقای دکتر، من در مورد دخترم ستایش خانم که صحبت کردن، همین در مورد رشتهش بوده. بعد دختری که مثلا خودشون طوری که به شما معرفی کردن، حالا فکر کنم چیزایی به دستتون رسید مثلا از لحاظ شخصیتی، ولی من چیزی که در موردش میدونم این که هوش استعدادش حالا اگر در حدی هست که حالا میگم خداداریه، ولی هم تلاشگر، یعنی اونجوری که من درش میبینم تلاشگر نیست، یعنی میخواد یه رشته‌ای بده که راحت، یعنی بدون کمترین تلاش درش موفق بشه. تا اینجا هم که خداروش خوب بوده، یعنی طوریه که معدلش همیشه 19 به بالاست و تو مدرسه تیزوشان درس میخونه، یعنی میگم با حداقل تلاش. ولی من چون تک فرزندم هست خیلی نگرانشون هستم، هم من هم باباشون، و نمیدونم آیا در این زمینه همیشه هم به قول معروف به عهده خودشون گذاشتیم که کدوم رشته بره، یعنی هیچ موقع نظرمون رو دادیم، هیچ موقع مثلا نگفتیم شما باید این رشته برید یا اون رشته برید. تا در این مشاورهای مختلفی رفته، تستای مختلف داده، همه هم بهشون گفتن در هر زمینه‌ای که بری میتونی، چون حتی استعداد بقول نویسندگی رو داره، در بقول مسابقات منطقه‌ای تو تهران بقول برنده شده، مقام اولو کسب کرده. ولی با توجه به این موضوع مثلا میرن به ادبیات.
متاسفم تلفنتون قطع شد. داری شما به من نگید که ما از اون پدر مادران نیستیم آزادش گذاشتیم. نگذاشت، اولا یه دونه آوردید، دوان تو همه این کاراش دارید خوب دخالت میکنید. ولی خب به هر حال اینم که میخواد رشته راحت بره، معلوم نیست رشته راحت بخواد بره. بعدم بچه ها یه دوران دارن که پایین و بالای از این قبیل میرن. من فکر کنم حرف ما با دخترتون زدم، اونم یه مقدار زیادی تکلیفش در این زمینه حداقل نامشخصه. نامشخص هم خواهد بود، با اصولا انسان یه موجودیست که تمام عمرش با شک و تردید زندگی کرده، باید زندگی کنه. قطعیت یا یقینی در کار نیست. در حال به نظر من انتخابی که احتمال پشیمانی کمتری داره و یا جا به جای کمتری داره همچنان تجربیه تا ادبی ولی یا انسانی هرچه که نامش هست، ولی تازه اگر این کارم نکنن خیلی اوضاع به هم نمیریزه. به هر حال ماجرا موضوع خودشه و بعدم شرایط ایرانه که من با دانشکده حقوقش یه مقدار حرف و گفتگو دارم، ولی اگر اونجا هم نظر من درست نیست یا ایشون به گونه دیگه بهش نگاه میکنه موضوع دیگری خواهد بود. برحال با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟
خوبه. خوب بفرمایید.
خوشحالم که میشنم. خوبه. خوبی
جان.
من صدای خودم و رفلکسشو میشنم.
خب صدا تو از بس شما خود خواهید میخواید دوبار بشنویدش، من چی کارش کنم خانوم؟ ما فقط یه بار شما رو میشنویم، برای اونم زیاده. بگو عزیز.
من الان خوب صبح
خوشبختم. خب ببینید همینقدر که گفتید صدا در رفت رفت جان.
آره آره دیگه. آقای دکتر من خیلی سال شما رو میشنوم و یه دقیقه دارم در مورد سوالایی که معمولا وقتی که شما رو میشنوم سوالایی که برام پیش میاد و بعدش مینویسم و این رفتارکی فول دارم حالا اگه بخوام بپرسم. ولی خیلی برام جالب بود روز 22 اپریل همین هفته گذشته شنوندی آخری با شما صحبت کردن خانمی بودن بسیار باهوش و منطقی، از آلمان تماس گرفتن، یه 12 دقیقه با شما صحبت کردن و ایشون یه دوست پسر آلمانی از پدرمادر امریکایی کره‌ای داشتن، خودشون 4.5 سال بود آلمان زندگی میکردن و جالب این بودش که ایشون سعی در اصلاح رفتار پسر مثلا در مورد کار کردن زیادش یا در مورد سیگار کشیدنش داشتم. نکته که برای من جالب بود اینه که معمولا وقتی که همچین کسی با شما تماس میگیره شما معمولا دو تا مثلا رو میگیم. یکی این که طرف مقابل که خارجیه خب مسئلش میکنی و دوم این که چرا اصلا شما باید کس دیگه رو سعی در اصلاحش داشته باشیم. این برای من سوال شده بود که چطوره که من میدونم مسئله روانشناسی مسئله ریاضی نیست که اگه 99 بار شما این چیزی رو گفتیم رفعه صد و من همونو بگیم، ولی برای من این جالب بود که این نکته در مورد این خانم چی بود که شما بهش گفتیم که نه این کارو بکن، بهش کمک کن، حتی اگه میخوای بعدا ترکش کنی اول کمکش کن درست شه و بعد مثلا رابطه اگرم خراب شد خراب بشه. من جالب سوال بود میخواستم بدونم که چی فرق داشت.
ببینید عزیز، البته من به دقتی که شما بهش توجه کردید در خاطرم نگه نمیدارم، بگذارید این کمی شما رو با نظام ذهنی خودم آشنا کنم. من وقتی با کسی گفتگو میکنم یا اصولا حتی در مسائل دوستانه و خصوصی، یعنی اگر فرض کنید با یکی از فرزندانم هم حرف میزنم، بعد از اینکه مثلا 5 دقیقه یا 15 دقیقه حرف زدیم من یه نتیجه گیری میکنم و من اون رو در ذهنم نگه میدارم و ایلا دیگه اون فرایند و پروسه یا داینامیک و اون حال پویای گفتگو رو میذارم کنار، چون میدارم اون منو گرفتار میکنه. یعنی مثلا فرض کنید من با شما 1 ساعت مذاکره میکنم، بعد آخر کار به این نتیجه میرسیم که این خونه رو به قیمت 1,000,000 دلار شما من بفروشید یا من به شما بفروشم، من با این کار دارم. اینکه اول شما گفتید 1,200,000، بعد گفتید این کارو بکن، بعد اونجوری گفتید، بعد من اینو گفتم، هیچوقت موضوعی من نبوده. حالا درست یا غلط این گونم، البته با جزئیاتی که شما میگید یادم نیست، اما دو تا نکته‌ای که میگید درسته. من معمولا میتونم یه اشکال و اعتراضی داشته باشم به این ماجرا، ولی وقتی که یه دختر خانومی از ایران رفته آلمان با یه پسری با یه همچی ترکیبی مدتی دوست بودن و از دوستیشون من میبینم که یه ترکیبی از ماجرای فرهنگ ها و یا انسان داره که عامل مزاحم و زننده ای نیست، خیلی به اون حساسیت نشون نمیدم، در حالی که ترجیح من مشخصه. در مورد این که جمله‌ای که گفتید من یه ذره آرومم کرد. من نوع رابطه رو حتما به گونه‌ای تشخیص دادم که این دختر خانم میتونه یه تأثیری روی اون آدم بگذاره و اون آدم رو در مسیر تغییر ببره، نه اینکه این دختر خانم اون رو تغییر بده، و بنابراین به خاطر اون شاید حرف این بودی که بمون کمکش کن، یا دلم میخواسته یه مدتی با هم باشن چون یادم نیست، و یا فرض من این بوده که میتونه اون پسر رو تو این زمینه کمک کنه چون به نظر میامد که بچه خوبیه و گیر و گرفتاری چیز دیگریست. واقعا جزئیاتش عزیز یادم نیست. بعدم این که اشاره میکنی 12 دقیقه طول کشید، به این دلیل برای من مطرحه که احتمالا وقت کمی داشتم و بنابراین همونطوری که تو هم شاید به یه نتیجه گیری متفاوتی در ذهن رسید بودی که حدس میزدی من باید احتمالا چی بگم چیز دیگری گفتم معنی داره. حالا اگر چیز خاصی به خاطر اون برام برای تو مطرحه، به من گفتی انتظاری که تو داشتی چه بوده، ولی مطمئن نیستم که من اصلا اون به هر حال موقف یا جایگاه یا پایگاهی که درباره این موضوع دارم و عوض کنم، چون اینا چیزایی نیست که با توجه به آدم ها و شرایط برای من تغییر پیدا کنه. یه چیزی نسبتا در این حد درسته یا خوبه یا نیست، اونگونه بهش نگاه میکنم. ولی از توجه تو، دقت تو بسیار سپاسگزارم و از سر کنجکاوی میخوام ببینم یک چند سالت عزیز و چی خوندی چه میکنی؟
من 24 ساله هستم آقای دکتر. یک سال اروپا هستم، 3.5 سال توی ایران رشته عربیات انگلیسی خوندم توی یک از دانشگاه‌های خوب ایران. بعد شرایطی بر من به وجود اومد که به اجبار از کشور خارج شدم، بنابراین درسم تموم نکردم. اما در حال حاضر، راستش در حال حاضر کارهای زیادی دارم میکنم، ولی کار اصلی که دارم انجام میدم آماده کردن خودم برای رفتن به دانشگاه روانشناسی.
اونی که به نظر من ظرفیت توانشو داره، تو همین زمینه هر چی دلت میخواد چند روز یا به تو همون موضوع یا موضوع دیگه برات سوال خوشحال میشم مطرح کنی عزیز.
یکی این که به جد من اصلا دفترشم فقط نگاه میکنم، ورق میزنم، هر روز میخوام بهتون زنگ بزنم. خوشبختانه من یه ترمز روانی عزیزی در کنار خودم دارم، دوست پسرمه که بعضی وقتا من میگه عزیزم تو صبر کن، به دکتر هلاکویی زنگ نزن، چون خیلی هستن که خیلی مسائل دیگه دارن و اونا مدت هاست پشت خطن و نمیتونن تماس بگیرن، پس فرصت رو به اونا بده.
چه دوست پسر خوبی داری، از جانب من ازش تشکر کن که حداقل شر یک مزاحم رو از سر من کم میکنه. نه دختر خوبی هستی، هر وقت دلت خواست زنگ بزن. حالا به من بگو چیز دیگری که به ذهن داری. جان بگو عزیز.
بله آقای دکتر، من راستش مسئله دیگه که داشتم اگه در مورد خودم میخوام بپرسم، من یکی از کشورهای کوچیک اروپایی باهاتون تماس میگیرم، واقعا کوچیک و اصلا اینجا ایرانی نیست، اصلا مهاجری تقریبا نداره، خیلی تقریبا کشور محدودیه توی این زمینه. ولی الان که دارم خودم آماده میکنم برای وارد شدن به دانشگاه روانشناسی، ایده هایی دارم برای این که شاید بعد از لیسانس از اینجا جا به جا بشم و خب بیه ذرم منطقیه، چون من قرار نیست زبان اینا رو اینقدر خوب صحبت کنم که روانشناس اینجا بشم، حتی نمیتونم روانشناس خارجی ها بشم به خاطر شرایط اینجا، چون زیاد خارجی نیست. و فکرم این بود که اگر من لیسانس هم تموم کردم احتمالا از اینجا جا به جا بشم. شما توصیه‌ای به من دارین که با این شرایطی که خدمت من عرض کردم چه کشوری ممکنه برای آدمی که روانشناسی میخونه و میخواد با جامعه ایرانی کار کنه، چه کشوری هست که پتانسیل خوبی داشته باشه؟
ببینید عزیز، دو جایی که جا هست، یکی امریکاست، برخی از شهرهاش، اقلا مثلا 10 تا شهر که شما میتونید با جامعه ایرانی ایام رو بگذرونید، و یکی کاناداست و اونم تورنتو و ونکووره. جای دیگر نه، البته جمعیت اول در لس آنجلس ساکن، دوم تورنتو، سوم شمال کالیفرنیا است، چهارم دیگه حالا پخش برخی از نقاط مثل دالاس و هیوستون و منطقه واشنگتن دی سی و نیویورک و ونکوور و اینها خواهد شد. یعنی 8-9 تا شهر هستند که تو این زمینه میشه در ارتباط با دوستان ایرانی کاملا بود. من که خودم اینجا برخی از اوقات 1 هفته میگذره، جز حرفای عادی که ممکنه به یه جای مراجعه کنم یا تو خیابون، ممکنه تا یه جمله انگلیسی هم صحبت نکنم. من سالهای ساله که همه زندگیم اینجا در ارتباط با دوستان ایرانیه و خب اون رو هم بیشتر انتخاب میکنم. و این شهرها بله جایی برای همه اینا هست. اینکه شما لیسانستون رو تو روانشناسی اونجا بگیرید برمیگرده به اینکه چقدر درسای قبلی شما رو قبول میکنن. به من بگو که اونجایی که هستی ظرف چه مدتی میتونی لیسانس روانشناسی تو بگیری؟
3 سال. اینجا 3 سال داره لیسانس.
شما اگر بخوای بری امریکا و یا کانادا راهی داری یا نداری؟
بله من دارم، من اینجا اقامت گرفتم، من که خیلی سریع اومدم، ولی چون من اینجا عضو خانواده داشتم اقامت گرفتم، 5 سالم هم که تمام بشه اینجا اقامت دارم منو گرفتم.
خب میدونم، ولی نه آخه چرا فکر میکنی به خاطر آنچه که از نظر اداره مهاجرت داری میتونی بیای امریکا و کانادا که گفتی میتونی بیای؟ قصدم آینده نیست، الان بود.
الان نمیتونم ولی منظورم این بود که در آینده که لیسانسم اگر اینجا تمام کنم میتونم بیام.
بنابراین عزیز اگر چنینه که نمیتونی بیای، خب لیسانس تو بگیر، بعد اینجا هیچ مشکلی برای ورود به فوق لیسانس دکترا نخواهی داشت، مخصوصا اونجا زبانی هم که از زبان دانشگاهتون انگلیسی خواهد بود دیگه، رایت؟
نه من به زبان اینجا الان دارم، من الان 7 ماهه که دارم زبان میخونم و یعنی تمام مدت فقط دارم زبان میخونم، الان دارم به زبان اینجا روانشناسی و کتابای بیسیکش رو میخونم و چون دیگه مجبورم، من پول ندارم که به زبان انگلیسی درس بخونم. همونطور که اشاره کردم من تو ایران چون به زبان انگلیسی درس خونده بودم هیچ مشکلی با انگلیسی ندارم، ولی شرط مالی اجازه نمیده که به انگلیسی.
چطور شد به اونجا آمدی عزیز؟
کسی رو اینجا داشتم آمده.
روی خط باش، روی خط باش.
من مجبور بودم از ایران بیام.
روی خط باش عزیز، روی خط باش. شنگ رجمن با هم باش.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
رادیو همراه با همکاری کامرشال تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه مادرانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه، صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
من یادم رفت که آخرین صحبتمون چی بود و الان هم دوباره صدامو دارم اکوشو میشنوم.
حالا شاید دو مرتبه درست بشه عزیز، به هر حال همینقدر که اخلاقت خوب بشه درست میشه، مهم نیست. به هر حال ببین عزیز، من با اینکه شما لیسانس اونجا بگید، حالا با توجه به اون چیزی که گفتید باش راحت هستم، ولی فوق لیسانس و دکتراتو باید یا در اروپا مثلا انگلستان بگیری با توجه به زبان انگلیسی، یا بیای کانادا یا امریکا دیگه، و اون کاریست که بعد از اون باید بکنی با توجه به شرایطی گفتی که فعلا اونجایی و باید اونجا بمونی، و بعد از اونه که به دلیل اینکه شهروند یا سیتیزن اونجا شدی میتونی راهی بشی. خب انتخاب تو معلومه چه هست دیگه.
بله بله. و راجع به خود انگلستان ایده ای دارین شما؟ من میدونم که یه ذره بریتیش ها یه جوری اکسپت کردن خارجی ها براشون زیاد اوکی نیست. فکر میکنم در این که شما اونو توصیه نکردین همین باشه. درست؟
نه، دو سه تا دلیل هست. اولا یک کمی به هر حال کانادا و امریکا درهای بازی به روی مهاجرین دارن در مقام مقایسه با اروپا و یا انگلستان. دوم این که درس خوندن توی کانادا و امریکا به دلیل نوع زمینه لیبرال و نوعی گرایش های آزادی خواهانهی که در محیط علمی و دانشگاهی هست و امکانات وسیعی که دارند راحت تره. ببینید در انگلستان درصد کمی از مردم میتونن وارد محیط دانشگاهی بشن، در امریکای نسبت خیلی خیلی یا کانادا خیلی خیلی بالاتر. بعدم در برخی از رشته ها درسته که انگلستان به هر حال پیشتازش و موفق، ولی در زمینه علوم اجتماعی انسانی چون هزینه سنگینی برای کار تحقیقات و مطالعات هست، اینجا در بسیاری از زمینه ها موفقیت هایی دارن. این که من ترجیح هم برای مخصوصا دانشجوی خارجی که گرفتاری های فرهنگی و کمی هم ناچار زبان خواهد داشت و بعدم نوع دیسیپلین و انضباطی که بیشتر به زور شبیه در نظام آموزشی انگلستان در مقام مقایسه با اون زمینه یه مقدار لیبرال امریکایی کانادایی، بدون تردید اینجا رو ترجیح میدم.
بله قسم کاملا حرفتون رو متوجه هستم. من در حال حاضر یکی از فرصهایی که دارم میخونم و میشنوم همچنان آقای رابرت سپولسکی هستش، نورولوژیست دانشگاه سنفورد و خیلی خوشحالم که ایشون ویدیوهاش و حتی منابع تکستاش توی اینترنت فراوانه، یعنی کلاسای عادیشم ویدیوهاش روی اینترنت هست و من همچنان البته سیستماتیک اونا رو دنبال میکنم. بنابراین تقریبا از اون ویدیوهایی که دارم میبینم یا از اون آزادی این که سورس ها رو کاملا
باز گذاشتن روی اینترنت میتونم بفهمم که آره چقدر میتونه اونجا محیط جالبی برای درس خوندن باشه.
نه محیط آموزشی و دانشگاهی امریکا از این بابت اصلا قابل مقایسه نیست. من چون خودم به هر حال هم سفرها کردم هم ایران رو تجربه کردم، اینجا شما یه دنیای دیگری رو دارید. به علاوه اینا متوجه هستن که مهمترین مسئله مغز انسان است، در حالی که در ایران به نظرشون میرسه که در میانه انسان باید مهمترین موضوع رو برای تفکیک و تشخیص و همه چیز انتخاب کرد. این فاجعه ما اونجاست، این که ما با فرار مغزها بیش از هر کشور دیگه ای روبرو هستیم.
بله متاسفانه.
به حال خوشحالم که باید صحبت کردم عزیز. توانایات فوق العاده است و مطمئن هستم که میتونید بسیار بسیار موفق بشی. امیدوارم این ایام رو بگذرونی. به حال برای راهی که انتخاب کردی خوشبختانه جوان جوانی و مطمئنم همینقدر که به 30 سالگی برسی همه اینا رو پشت سر گذاشتی، راحت و محکم سر جای خودت نشستی و موفقیت هم مطمئنم به دلیل توانایی هایی که داری برای آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز.
آقای دکتر من در قالب کلمات نمی گنجه بهتون میگم چقدر دوستتون دارم. خیلی منتظرم که توی آگوست گفتین احتمالا که میایین اروپا، خیلی منتظرم که ببینمتون. واقعا عاشقتونم و این سوالایی که بر من هست که بی نهایته، ولی هر باری که فقط صداتون رو میشنوم برای من محبت بزرگیه که برای افتخاره و واقعا یه چیزیه که میتونم داشته باشم، احساس کنم که یه نمیدونم یه لحظه فوق‌العاده توی زندگی من بوده، یادآوری کنم زمانی که با شما
هستم. به همین جهت بود که من اینقدر از تو تعریف کردم، گفتم دختر خوبی هستی، چون میدونستم این همه ولادت و محبت چه کارت کنم. دختر یک کمی هوش و عقل زیادی نداری، به همین جهت است که از این حرفا میزنی. بنابراین امیدوارم خدا یک کمی پول به من بده، یک کمی هم عقل و هوش به تو بده. به هر حال خوشحالم صدات شنیدم عزیز. مواظب خودت باش، امیدوارم اگر من اومدم اروپا حتما حتما ببینم. مطمئن هستم که اگه دیدمت میای میگی همون دختری هستی که اون همه حرفای زیادی زدی درباره من، ولی دست اوکی. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
خوبی داشته
باش. تمام تو عزیز، مرسی عزیز، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایی.
الو
اون تلفن ما مسکه اشکال داره. رادیو همراه بفرمایی.
سلام علیکم، من از آلمان تماس میگیرم با آقای هولوکوی. میخواستم
خواهش کنم بفرمایید خانم، روی خط هستید.
من یه مشکل خانوادگی خیلی بزرگی برام پیش اومد و این داره منجر به طلاق میشه.
شما چند سالتون عزیز؟
بله من 44 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
20. همسرم 53 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
24، یعنی یک ماه دیگه میشه 24.
چه مدتی اروپا هستی؟
البته داستانش خود پیچیده‌تر. 17 سال پیش همسر من به تنهایی اومدن و من با بچه هم یه 10 سالی، 2 تا بچه دارم، یه دختر و یه پسر، توی ایران بودیم
10 سال.
الان 7 سال ما اومدیم اینجا.
نه صبر کنید، یک حالا به من بگید چون مهمه، بچه ها چند سالشونه؟
دخترم الان 19 سالشه و پسرم 23 سالش میشه.
خب توضیح همسرتون برای اینکه 10 سال در اروپا بمونن به شما و شما در ایران باشید چیه؟
توضیحشون اینجوری بود که ایشون وقتی اومدن آلمان تا این برنامه های نمیدونم پناهندگی و اقامت و اینجور برنامه هاشون درست بشه به طول کشید و یه مشکلی که دارن، مشکل نابینایی شب کودی اومد براشون و میدان دیدنشون رو کم کرد و الان این دید رسیده به 93% نابیناییه، یعنی با 7% بیناییه.
اون وقته آیا یه دلیل ماندنشون در آلمان و این نوع کار به خاطر استفاده از امکانات پزشکی اونجا بود یا دلیل دیگه هم داشت؟
هم امکانات پزشکی بود و هم امکانات اجتماعی بود. خب
چون ایشون یه فرزکار بود، کارهای فنی بلد بود، اینجوری شد که تصمیم گرفتیم، با هم تصمیم گرفتیم که ایشون بیاد اینجا، چون مهندس شناخت فلزات در صنایع بود و میتونست اینجا کار بهتری داشته باشه، زندگی بهتری داشته باشیم، این تصمیم رو با هم گرفتیم.
خب و شما در این مدتی که 10 سالی که تو ایران بودید، زندگی اقتصادی و مالی شما چگونه میگذشت؟
هر ماه برای من پول میفرستاد، مبلغ زیادی نبود ولی اونقدری بود که من احتیاج به هیچ کس نداشتم.
اون وقت شما خودتون کار میکردید یا نمیکردید؟
نه من کار نمیکردم، من با بچه هم بودم.
خب البته بدونید این دوران به مدت 10 سال خیلی عجیب و غریب و زیادیه.
خیلی خیلی و فکر میکنم همونو باعث شد که خب خیلی
چیز. خب معلوم عزیز، حالا به من بگید چه مدتش که شما گفتید آمدید الان به اروپا؟ 7 سال.
تقریبا 7 سال.
خب حالا چه اشکالات تازه‌ای تو زندگیتون پیدا شد؟
اشکالات تازه که ما یه مقدار مشکلات بچه هامون رو پیدا کردیم، مشکلات بچه هاییم که خب تقریبا برای پسر من ناشنا بودیم پدر
و
تصوراتی که برای خودش داشت از پدر چیز دیگه بود. من خب به طب محیط ایران با محیط اینجا فرق میکن، کلن اینو با هم همخونی نداشتن و خودم به سرمان همشون گفت این تصوراتی که من از یه پدر داشتم و انتظاراتی که داشتم تو این آدم نیست.
خب حتما این چنین بود عزیز، برای که اولا اون تصورات راه خودش رو میره، بعدم ایشون که حال عادی و معمولی نداشته، شما هم که زندگی معمولی نداشتی. چون اولین باره که میبینم یه کسی برای اقامت و این فاصله ها مثلا به 10 سال رسیده. خب این که اشکال و اختلاف برای حالا پسر شما انتظار داشته پدرش چنین و چنان باشه، خب نبوده، مثل این که منم انتظار یه چیزی رو در یه جایی داشتم نبوده، ولی این چیزی نیست که منو به هم بریزه. من فکر کردم پدرم این است یا آن است، من نبودم. من
درسته این حرف فرمایش شما درسته، ولی این شد که خب همسر من خیلی آدم با دیسیپلینیه، خیلی آدم کم خوابیه، در کل مثلا 9 شب میخوابه 3 شب بیداره. و جوانه امروز خب شما میدونید که مدل دیگه زندگی،
خب معلومه، خب باید هم بکنه و یکان زندگی کنیم، بلکه نمیخوان فقط کارخانه خواب باشه.
خب دقیقا همین جوریه که برای ما مشکلات عدیده پیش اومد، خیلی مشکلات با خودمون به مشکل خوردیم با هم، ولی خب همیشه مشکلاتی که داشتیم سرصداهایی که با هم دیگه داشتیم، ولی باز آروم می شدیم و با هم ادامه می دادیم زندگیمون رو، تا اینکه حدودا بعد از 15 سال همسر من به ایران رفت، یعنی 2 سال پیش به ایران رفت و اونجا گویا به قول خودش با فامیلشون با دخترموش اونجا یاد این افتاد که از خیلی سال پیش قبل از اینکه بخواد ازدواج کنه با من، این آدم رو دوست داشته، با این آدم مثلا تصمیم بشه باش ازدواج کنه، ولی این ازدواج بعد ایشون رفته سربازی اومده، دیده که اینا برای برادرش نامزد کردن، بعدن هم برای برادرش مشکلات پیش اومد و این خانم رو ول کرد و این خانم دیگه ازدواج نکرده تا به امروز.
خب شما
و این شد که رابطه های پنهانی با این خانم برقرار شد.
خب بنابراین به نظر من شما احتیاج داشتیده کسی تنابتون رو ببره برید دیگه. اتفاق درسته که ظاهرش جداییه، ولی آخ شما واقعا هم جدا بودید عزیز، بعدم دوتا بچه رو مثلا ایشون در سن مثلا ایشون 2 ساله،
نه 4 سال و 7 سال بود.
آخه عددا نمیخون دختر تا 19 سالش 17 سال قبلیشون اومده که واقعا 2 ساله بوده. نه نمیدونم، چون عددهای شما به نظر حالا مهم نیست 2 ساله 3 ساله 4 ساله، آدم دختر پسرشو ول کنه بیاد اروپا بعد حالا مهم نیست، هستم خودتون درگیر رو نکنید. حالا شما چرا اینقدر به این زندگی که واقعا به یک اعتبار نبوده چسبیده؟ بعدم ایشون رفته دخترمو رو دیده، حالا با دخترمو چه کرده چه میکنه میخواد چه کنه؟
بعدش به این ترتیب اومد جلو که خب من خیلی با ایشون صحبت کردم، من متوجه مسئله شدم، باش خیلی صحبت کردم، بهش گفتم که تو جمع فامیلی اصلا صورت خوشی نداره، ما خیلی تا حالا انقدر صبوری کردیم، این همه زمان رو گذراندیم، سالها رو گذراندیم، خیلی سالها به من یا به ایشون خیلی سخت گذشته، خیلی سخت گذشته، سالهایی که مثلا شاید قابل تصور نباشه، مثلا یه زمانایی میشد که دختر من میگفت مامان احساس میکنم هوا نیست من تنفس کنم، من دارم خفه میشم، گریه میکنم، گفت انگار دارم خفه میشم. یا مثلا پسر من وقتی مدرسه میرفت تو دوران مدرسه مثلا صحبت میگفت مثلا پدر من این جنس آماله، بعد هی میگفتن که خب این به طول کشید، دوستاش میگفتن، بعدم دیدم که مثلا یه روز پسر من خیلی نهازن گفتن باقاش زندانه، میگن که میگه علکه
کار اینا رو میدم، نه اینا که عزیز، نه 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 من کاری به اونا نه 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 من بحثم بذار روی خط باشه، من بحثم درباره اون دختر خانم، بذار ببینیم اون کجاست و الا اینکه پسر و دختر شما روی خط باشه،
شما خیلی راجع به مسئله
هست، نه نه صبر کن روی خط باشی، در روی خط باشی، بذار پیام ها رو بشنوین برمیگردیم با هم صحبت کنیم، بله. روی خط باشی چنگ رجمن با ما باشی.
میو جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
اه مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ اگزافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
من چقدر خوشبختم،
کسبین با افتخار تقدیم می کند به مناسبت روز مادر، شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می با حمید طالبزاده. شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می، تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-3006.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله من ادامه صحبت
هم به من بگید. اولا چون برای من اول مهمه که رابطه همسرتون با دختر دا عمو به کجا رسیده، چی از ایشون چی میگن، میخوام چی کار کنم.
دیدم که من اینو متوجه شدم، سعی کردم بینمون بین خودمون دوتا باشه، باهاش صحبت کردم، خیلی با لحن دوستانه معتقد بودم که خب میتونه یه چیزایی پیش بیاد، ولی خب خوبه که آدم باش عاقلانه برخورد کنه و اینو نظر اجازه نده به زندگیش لطمه بزنه. ایشون به من گفتش که نه چیز خاصی نیست، شما بی خود نگرانی، گویا این آدم دپرسیونه، مشکلات داره، من فقط دارم حالت این که دلداریش میدم و باهاش همسو هستم. اینطوری این همینجوری ادامه داد. من دیدم که نه اصلا کلن شوهر من دیگه اون آدم سابق نیست. خیلی جالب بود، میگفت موزیکایی گوش میداد که مثلا دختر من گوش میکرد، در حالتی که مثلا خودش تو عالم سنتی بود. خیلی کاراش غیر عادی بود، یا مثلا خیلی احساس میکرد، میگفت احساس میکنم 20 سالمه. خیلی احساسای خوب سراغش اومده بود. من باهاش خیلی صحبت کردم، داشت موجود شد که حتما باید بره ایران. من برش نوشتم که
دوباره بعد از اون دیدار اول دوباره راهی ایران شد. دفعه قبل چه مدتی موندن ایران؟
20 روز.
دفعه دوم چی؟
دفعه دوم هم یک ماه.
خب
بعد گفتم میرم و برای کاره بازنشستگی از اینجور کارا بخوام انجام بدم. گفتم که مهم نیست. وقتی که رفت گیت پرواز رو رفت اونور، من براش نمیشتم که میتونم اینو برای چی داری میری، بهت خوش بگذره، برام نمیشت، تو داری اشتباه میکنی، من هیچی ندارم، تو اولین آخرین عشق من هستی و من اینو به تو ثابت میکنم. رفت و اومد، تقریبا نزدیکی های ژانویه بود که من متوجه شدم اسمسای زیادی توی هندیش هست. در آوردم دیدم که داستان خیلی پیچیده تر از این حرف هست، برای خانم پول میفرسته، برای خانم داره گوشی میخره، برای خانم داره سرویس میده، اون خانم داره میگه که من قرار همسر آیندت باشم، میخوام حرف گوش کن و از این داستان ها. دیدم که دیگه خیلی از حد و مرزش گذشته. براش رو کردم، گفتم اینا چیه، دستش باز شد، به من قول داد، گفت نمی کنم این کارو، من اشتباه کردم، من نمیدونم چرا از نوشته این خانم خوشم اومد، من با این ارتباط برقرار کردم، از من درخواست کرد به شانس بدم ببخشمش. از اونجایی که من فکر میکنم هر آدمی میتونه اشتباه کنه، هر آدمی میتونه در معرض هر اشتباه قرار بگیره، خودم رو جاش گذاشتم، گفتم شاید این کارو من میکردم، دوست داشتم اون این شانس رو به من بده، به خاطر همین گفتم که باشه. سعی کردم بهش بیشتر مهربونی کنم، سعی کردم که بهش کمک کنم که این چیزی که این سودایی که تو سرشه شاید در بیاد، ولی متوجه شدم که اینجوری شد که یه بار به هم خیلی جالبه بهم گفتش که خب خوبه دیگه، همون هست، هم تو اینطوری داری به من سرویس میدی. و این مسئله اومد تا میتونم بگم تا یک ماه پیش دیگه من واقعا دیگه صبرم تموم شد. دیدم که اصلا دیگه این آدم دیگه وجود فقط جسمش اینجاست، اصلا روحش تو این زندگی، تو این خانواده پیش ما هیچیش نیست دیگه. و اینجوری شد که بیماریش رو به پیشرفت گذاشت، دکترها بهش گفتن که امکان خیلی زیاد داره تا 6 ماه دیگه به طور کلی نابینا بشه. و این
کارش اینجوری شد که شروع کرد استرس کردن، خیلی بیحال می افتاد. رفت دکتر بیمارستان، قلبش اینا، گفتن که تو خونت یه پروتئینی کم شده و این پروتئین قده هیپوکسین رو ترشح میکنه. کسایی که استرس و شوک بهشون وارد میشه این پروتئین قطع میشه، این عامل سکته است توی آدم ها. من گفتم شما هیچ چیزی نداری برای استرس، کیه که استرس داره که هندیشو کسی نمیونه استرس داره که چون مشکل بینایی داشت. و این شد که من یعنی بهش گفتم این اسمس رو واقعا من پخش میکنم. اونم منو جری کرد و منم اون کاری که باید حالا یا میکردم یا نمیکردم فکرم بود که درسته، منم اینو پخش کردم.
یعنی چیکار کردید؟
یعنی به خانواده دختر اعلام کردم. من تا یک سال صبر کردم، به کسی چیزی نگفتم. به برادر این خانم گفتم، خانم 53 سالشه، خانواده خیلی مسنین همشون، خواهر بزرگتر 62 سالشه.
حالا وارد اونا بحثا نشی چون وقت اونو نداریم. خب چه شد؟
بعد ایشون منو دعوامون شد، بعد منو خواست، گفتش که ما ازدواجمون اشتباه بوده، من 32 ساله اون خانم رو دوست دارم و الان چندین ساله میخوام از تو جدا بشم، نمیشه، من میخوام جدا بشم. هرچی هم آزار اذیت تو این سالا شده به خاطر بوده که من اصلا تو رو دوست نداشتم. نمیتونم من باور کنم
اصلا چه اهمیت. نه سب کنی آخی خانم، شما کجایید؟ شما اصلا چه اهمیت داره به باور چه کار دارید؟ شما قرار آنچه که واقعی است و آنچه که خیر و صلاح شما و بچه هاست انتخاب کنید. معلومه یه چنین شرایط و وضعیتی دلیلی برای ماندن شما نیست، و یا اینکه به من چقدر علاقه داره نداره، به بچه داره نداره، به اون خانم داره نداره. شما برای چی میخواید بحث ببخشید فضایی تئوریک بکنید؟ یا آدمی تا اینجا رفته، یه رابطه به وجود آمده، شما اصلا زن و شوهر به نظر من تو اون 10 سال نبودی. این سوال ازتون دارم، شما فکر کنید مثلا تو 10 سالی که ایشون اروپا بوده با هیچ کس رابطه نداشته؟
من فکر میکنم نداشته.
واقعا حالتون خوبه شما؟ خب بنابراین نمیتونید اصلا، شما یه در یه دنیای لالالندی برای خودتون تو زن، تو اصلا کارهای بعدی تو هم این رو نشون میده، بعدم واکنشتون یعنی حالت کاملا منفعل پرخاشگر مشخصه. شما سنی پسیو اگرسیو تعامل میکنید بعد منفجر. خب الان ایشون میخواد جدا بشه دیگه، مثلا جایی برای گفتگو نمیمونه. شما چرا منتظر و معطلی؟
میخواد جدا بشه و رو به
بیماریش، رو به پیش رفته، اونو به شما مربوط نیست دیگه.
فقط همین نمیتونم قبول کنم که به من مربوط نیست. احساس میکنم که خیلی سال زحمت کشیدیم، احساس میکنم این یه بحرانه. سوال من اینه، اینا از این آدم ما یه امروز من ایشون رو دیدم، یه پیشنهاد بهش کردم، با اون حال که خیلی ناراحتم، واقعا من خیلی ناراحت بودم، خیلی ناراحتم به خاطر اینکه ما سالها زحمت کشیدیم، سالها دوری کشیدیم.
برای چی عزیزم؟ آخه عزیزم من بی خودی بوده، مثل من بگم من سالها با یه پام راه می رفتم. خب چه ضرورتی داشته؟ فایدهش چی بوده؟ این کار چی بوده؟ رفتن ایشون غلط بوده؟ دنبال نیومده
همه که غلط بوده، ولی خب تا اینجا اومده.
نه نیومده عزیز، تا اینجا نیومده، تا اینجا همش غلط بوده.
24 سال زمان برده.
نه بی خودی چهار این عدد اصلا برای من معنی نداره. مثل من بگم مثلا 3 میلیون بارم نفس کشیدم. عدد برای چی درست میکنید عزیز؟ نمیخوام اذیتتون کنم، اصلا جواب نمیخوام، اصلا جواب نمیخوام، اصلا جواب نمیخوام. نه شما تو این 10 سال بدون رابطه بودید، نه ایشون، مگر اینکه دو تا آدم یک ذره غیر عادی باشه. حالا یه دفعه ادعای چه چیزایی میکنین؟ شما پسر 23 ساله، دختر 19 ساله دارین، ایشون هم در این سن و سال در این حالت خاص فیزیکی رفتن سراغ عشقشون، بعد مشخص به شما گفته من اصلا از آغاز دور دوست نداشتم، شما هنوز گرفتین چسی، اصلا همه ی حرفاش هم دروغ. خب میخواد شما ببرید برید، خب ببرید برید، شما برای چی نشستید؟ میخواید چه ثابت کنید؟ به کی؟ نه شما فقط میخواید بازنده نباشید عزیز، شما نمیخواید به کسی ببازید. ایشون هم اگه برگرده بعد از یه سال بگید برو، نه ویژگی روانیتون پیداست. یعنی ببینید عزیز، شما اصلا درگیر حقیقت که نشدید، شما درگیر بازی حقیقت شدید. یه چیزی درست کردید به اسم ازدواج بی‌معنی، یه رفت سفری ایشون رفتن برن اروپا که بعدن شما بری. 10 سال طول کشیده. خنده داره عزیز. من میگم اصلا نشنیدم. اصلا چه ضرورت داره آدمای زن و شوهر بدونن ممکنه 5 سال از هم جدا بشن برای چی میخوان سفر کنن؟ که چی بشه از کجا به کجا برن؟ مگه خودشونو با خودشون نمیبرن؟ برای هر کسی هر جایی که هست میتونه یه چیزی برای خودش بسازه.
بنابراین نبود، بنا این بود که اینجوری شد که ایشون میره پشت بند 3 ماه بعد من برم.
چرا نرفتی؟
من برم نشد.
نشد نداره.
ببره پولمو خورده شد این مسائل خیلی.
خب با ایشون باید برمیگشتن. نه عزیز من نرید بی خودی، اون داستانه شما هیچ کدومش ادامه اینجوری پیدا نمیکنه. ببینید هیچ شما میخواد کوشش بکنید این 10 سال به ما تحمیل شد. من اصلا قبول ندارم. این 10 سال به وسیله شماها انتخاب شد. نمیخوام بگم از قبل مشخص بود، نمیخوام بگم توش نیت بدی بود، ولی همیشه میتونستید انتخاب واقع بینانه شجاعانه‌ای بکنید، نکردید. بعدم همینجوری دلتون خوش بود که این ایام زیر آدم کجا میاد دختر و پسر کوچولوشو ول کنه بره آلمان 10 سال اونجا بمونه از بچه‌ها دور بشه، بعد بچه‌ها 10 سال بعد که اصلا نمیدونن این آقا کیه باشه بره. بعد ایشون بعد از اون مدت در حالتی که چشمشون اینجوری است باشن برن دختر عمو رو ببینن، از عشق اون حرف بزنن، با اون رابطه داشته باشن، بعد پنهان کنن، بعد به شما بگن هست. بعد شما رو میخواید چه نجات بدی؟ نه شما فقط میخواید همه حرفایی که من میزنید رو بخواید در ذهنتون کنید که ما 24 سال رنج کشیدیم. خب وقتی من 24 سال رنج کشیدم قرار نیست 24 سال دیگه رنج بکشم. برای ایشون که میخواد بره شما چی میگی؟
من حالا یه پیشنهادی کردم، میخواستم راجع به این پیشنهادی که من امروز کردم، یعنی مشورتم این بود که با شما راجع به این پیشنهاد صحبت کنم. من به ایشون پیشنهاد کردم که یعنی امروز رفتیم ما برای کار طلاق، گفتم من رفتم دنبال کارهای طلاق، همه کار وکیل همه چی اینجا آماده است. مشکلی که اینجا پیش اومد و این
ببینید من فقط صبر کنید نه صبر کنید، من فقط 3 دقیقه وقت دارم عزیز. بهم بگید پیشنهادتون چه بود.
اوکی، من پیشنهادم این بود که 1 سال شما جدا زندگی کن و من با بچه ها جدا زندگی کنیم. 1 سال فکر کنیم، 1 سال زود. یعنی یکی از دوستان من با من تماس گرفتن، در جریان کارم هم بودن، گفتن خوبه که این کارو با یه مشاور انجام بدید. تاکید داشتن که حتما من با شما صحبت کنم، با شما حرف بزنم، شما به من راهکار بدید. گفتن خودسرانه این کارو نکنی، یه کار بزرگیه که میخوای انجام بدی، خوبه که با یک نفر مشورت کنی. من امروز این پیشنهادی که دادم، گفتم شما 1 سال برای خودت باش، ما هم 1 سال برای خودمون باشیم. اگه البته گفت این خانم کلن از زندگیش رفته بیرون، یعنی کلن چون فامیل بود منم اطلاع دادم کشیدنش بیرون. حالا راست و دروغش، من این فرصت رو دادم، آیا این فرصت به من جوابگو خواهد بود؟ آیا میتونیم دوباره چیزی رو بسازیم؟
آخه شما نه شما هیچی نمیتونیم بسازید، ولی دلیل طلاقتون هم معنی نداره. به من بگید با سرعت لطفا بدون توضیح، شما طلاق برید چه فواید اقتصادی و مالی برای شما و بچه ها داره طلاق گرفتن یا طلاق نگرفتن؟ فقط از نظر مالی به من بگید.
من از نظر مالی اصلا هیچ تأثیری نداره، چون من امروز بهش گفتم تمام کردیت ها به نام من بشه، همه چی رو من خودم پرداخت میکنم. من اصلا نمیخوام که ایشون اصلا دخیلی توی هیچی من.
آخه شما من گفتی توی مدت کار نکردید، من چه به من بفرمایید درآمدتون از کجا؟
من کار نکردم، تو ایران کار نمیکردم. زمان وقتی که اومدم اینجا، الان 4 سال من اینجا کار میکنم.
بنابراین شما توانایی اداره کردن خودتون و بچه ها رو تا زمانی که بخواید.
بله.
و بنابراین احتمالاً ایشون هم از جانب ایشون هم کمکی به شما نخواهد شد. یا
نه. و خودم گفتم ما نمیخوایم اینو.
بنابراین باز نظر من هیچ مشکلی ندارم، چه طلاق بگیری چه نگیری فرقی نمیکنه. شما بهش حالا ایشون موافق بودن که 1 سال کاری به کار هم نداشت باشید، بعد ببینید چی میکنی؟
گفتش که بعد راجبش فکر کنم.
به نظر من هیچ فرقی نه. شما فقط میخواید بازنده نباشید. بذار به شما بگم اصلا هیچ فایده ای تو این رابطه نیست. نه شما به هم برمیگردی، نه ازدواج عادی پیدا میکنید، نه با نابینا شدن ایشون شرایط زندگی شما و بچه‌ها بهتر میشه. ای بسا اینا، ایشون هم دلایل خودشو داره. به نظر من فرقی نمیکنه. شما من بگید من میخوام جدا بشم یا نشم، خدمتتون میگفتم فرقی نمیکنه. به من میگید میخوام 3 ماه وقت بدیم، 1 سال وقت بدیم، 17 سال بعد میفرم، اصلا برای که معنی نداره. بعد یه لغتی به کار بردی که توی مدت فکر کنه، اصلا شما فکری نداری. مثلا من میخوام فکر کنم کره زمین گرد یا نیست، چه فکری دارم؟ نه تکلیف روشن عزیز، شما از آغاز
در مورد هم فکر کنیم که میتونیم خیلی چیزا رو کنار بذاریم.
اصلا مسائل فکری نیست، اینا مسائل فکری نیست عزیز، اینا مسائل فکری. چه فکری آخه فایده تو این کاری؟ من اصلا مخالفتی ندارم، باز جمله رو تکرار میکنم، شما من بگید ما تصمیم گرفتیم با هم باشیم، باشیم، تصمیم گرفتیم طلاق بگیریم، بگیریم، تصمیم گرفتیم 1 سال جدا باشیم بعد ببینیم چه میکنیم، به نظر من هیچ کدوم فرقی نمیکنه، برای که اینا فقط یه نگاه نظر سطحی است. درست مثل که من به شما بگم بشنم رو صندلی یا بیستم، شما بگم بشین بطال بیست، فرقی نداره عزیز، برای که معلومه نوع رابطه چیست. یه رابطه هست مثل که آدم به برادرش بگه دوست دارم یا ندارم، حالا میبینم یا نمیبینم، تفاوت و تغییر تو زندگی شما به وجود نمیاره. برای شما به خود
بهتر بریم این کار رو بکنم.
به نظر من شما با نگاه به من پیشنهاد بدید، مطمئنم طلاق راه بهتر شماست، ولی شما من بگید کار دیگه هم میخوام، فرقی نمی، اما فکر شما ندارید عزیز. آخه طلاق، آخه ازدواجی نبوده که طلاقی باشه، به نظر من اصلا ازدواجی نبوده که طلاقی باشه عزیز، به همجاست که نه ازدواجتون مهم بوده عزیز، نه طلاقتون، موضوع خودتون و بچه ها باشه. بی خودی هم به این موضوع فکر نکنید که چی شد، اول چی گفت، من باورش بکنم یا نکنم، فرقی نمیکنه. ایشون با این کار آخر، من حتی دید ایشون طریقت بند تناب رو بریدن، خلاص کردن همه رو. بنابراین اون دختر خانم در حقیقت یک کسی بوده که تکلیف کار شما باش روشن و یا یک سره شده. خودتون اذیت نکنید، دلتون خواست اگر دوتایی خواستید، نه تنهایی خواستید، بیا روی خط با کمال میل در خدمتون هستم، ولی به نظر من چیزی نبوده که حالا شما نگران به هم خوردنش باشید. برای موازه به خودتون بچه ها باشید. من باقی
ممنونم، مرسی، متشکرم، خدا
نگهدار.
خدا
نگهدار. شنو رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040